قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. دعات و عبادات شما عزیزان قبول درگاه حق باد. امیدوارم که انشاءالله خدای متعال از همه ما به لطف و عنایت خودش قبول بفرماید انشاءالله. خب اگه صدا وصل شد دوستان به من اطلاع بدن.
بله استاد، الان دوباره صدا وصل شد
چون من
چند ثانیه قطع شد.
آره تلفن رو قطع کردم، گفتم وسط یه موقع ممکنه زنگ بخوره، یه لحظه اینترنت هم قطع شد. بسیار خوب، من با توجه به اختلالی که تو برنامه دیروز پیش آمد، یک خلاصه فشرده ای از اون مباحث اصلیمون رو عرض میکنم که توی جلسات بعدی هم بهش کار داریم، که اون هم بحث حکمرانی بود و تعریف حکمرانی. چون عرض کردم که ما روی کردمون در مطالعات تفسیری آثار مقام معظم رهبری در این جلساتی که در محضر شما عزیزان هستیم رویکرد حکمرانی قرآنیه. مقام معظم رهبری در اسفند ماه 1399 در عید مبعث رسول مکرم اسلام اونجا یه سخنرانی دارن برای کارگزاران نظام و اونجا فرمودن که قرآن کتاب حکمرانی است و ما باید آیین حکمرانی خودمون رو از قرآن کریم بگیریم. من با توجه به این دیدگاه حضرت آقا آثار تفسیری ایشون رو که مطالعه می کردم، چه اون چه که از قبل از انقلاب هست، چه اون چه که مربوط به بعد از انقلاب میشه، دیدم که به لحاظ مباحث حکمرانی این آثار فوق العاده غنی هست. از این جهت روی کرده ما در مطالعه این آثار همین روی کرده حکمرانی خواهد بود، برای اینکه بتونیم با بهره‌گیری از آموزه های قرآن کریم آنگونه که معظم الله ارائه فرمودن به حل مسائل در کشور خودمون با تکیه بر قرآن کریم توفیق پیدا بکنیم. شاید دیروز همین رو عرض کردم، مجدداً خلاصش رو میگم که در بررسی هایی که پژوهشگران در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی داشتن، اونجا حدود 200 تعریف حکمرانی رو بررسی کردن. در اون تعاریف در ذیل بحث حکمرانی 7 محور به دست آمده، یعنی محصول اون 200 تعریف این 7 محور بوده. اولین محور بحث شیوه های حکمرانی هست. در شیوه های حکمرانی توی تعاریف مختلف از جمله به بحث راهبری اشاره شده، به بحث سیستمی بودن حکمرانی اشاره شده، به فرایندی بودن حکمرانی اشاره شده. یعنی شیوه حکمرانی اصلاح فرایندها هست، یا راهبری هست، هدایت هست، یا اینکه شیوه حکمرانی قواعد محوره، یا همکاری محوره، تعامل محوره. و به طور کلی مؤلفه هایی که به حوزه مدیریت و اداره می پردازه توی شیوه ها از مواردی که به شکل پررنگ اشاره شده، ولی بیشترین فراوانی به فرایندی بودن حکمرانی اشاره داره، که حالا من در تعریف منتخب خواهم گفت که اگر حکمرانی رو امر فرایندی بدانیم، یعنی از یک نقطه حرکت ما شروع میشه و به یک نقطه هم ختم خواهد شد. محور دوم و مؤلفه دوم در بحث حکمرانی کنشگران عرصه حکمرانی هست که کنشگران عرصه حکمرانی الزاماً دولت‌ها و حکومت‌ها نیستند، بلکه بخش خصوصی هم هست، مردم هم هستند، نهادهای مدنی هم هستند و اتفاقاً در مباحث حکمرانی تأکید می‌شود که وقتی ما می‌خواهیم به حل مسئله بپردازیم، اون کانون حل مسئله باید پایگاه کنشگران مختلف مرتبط با اون مسئله باشه. حالا اینجا از اصطلاحات مختلفی استفاده میشه، میگن ذی نفعان، ذی حقان، ذی ربطان، ذی نقشان، اینا همه باید اونجا باشن، چه اونهایی که حل مسئله ممکنه به نفعشون باشه یا اونهایی که به ضررشون باشه، اینا همه دور یک میز جمع شن با هم دیگه گفتگو بکنن و برسن به یک راه حل برای اون مشکلی که دارن. و همینطور بحث بازار و بحث جامعه و بحث دولت هم هست. محور سوم بحث کارکردهای حکمرانی هست که ما از حکمرانی چه کارکردهایی رو انتظار داریم. اینجا هم توی نظریات مختلف بحث‌های مختلفی مطرح شده. مثلا خیلی از نظریات بر ارائه خدمات تأکید دارند که خروجی حکمرانی باید بشه ارائه خدمات، اما عمده نظریات حکمرانی بر خط معاشی گذاری یا سیاست گذاری که حالا در این رابطه سوالی هم دیروز شد، من توضیح خواهم داد، هم سیاست گذاری با دالزال هم سیاست گذاری با رزه در دیدگاه مقام معظم رهبری البته، و هم بحث تصمیم گیری، بحث تسهیلگری، بحث تنظیمگری که حالا در بحث تسهیلگری دوباره دو تا بحث مطرحه، هم بحث توانمندسازی کنشگران هست، هم بحث رفع موانع. در تنظیمگری هم مباحث مختلفی هست، از جمله بحث ساختارسازی، مقرره گذاری، قانون گذاری و پایش و ارزیابی و بحث بازتوزی. اینها تو کارکردها آمده. در بحث اهداف، مؤلفه بعدی چهارم اهداف، در بحث اهداف بر بحث پیشرفت و رشد جامعه مطرحه. تو بعض از تعاریف بحث هدایت جامعه یا هدایت اقتصاد مطرحه. تو بعضی از نظریه ها و تعاریف هم بحث حل تعارضات، اجماع سازی و اداره و مدیریت جامعه مطرحه، و بعضی هم گفتن به طور کلی انتظارات کنشگران و زیربطان در عرصه حکمرانی برآورده بشه. بحث پنجم مربوط به قلمرو و حکمرانی هست که هم فراملیه، هم فروملیه، هم در سطح دولت مطرحه. بحث ششم بحث سبک‌های حکمرانیه که در عرصه حکمرانی معمولاً از سه سبک تو نظریات رایج یاد میشه: سبک هرمی یا سلسله مراتبی، سبک بازار یعنی مبتنی بر منفعت در واقع اتفاقات صورت بگیره، و سبک شبکه‌ای که حالا بعداً ما خواهیم گفت که در حکمرانی اسلامی سبکی که مطرحه سبک ولاییه و در سبک ولایی از همه این سبک ها منتها با یه رویکرد معنوی استفاده میشه. و آخرین مؤلفه که تو این تعاریف برای بحث حکمرانی بوده بحث ارزش ها هست. در نظریه های حکمرانی و تعاریف حکمرانی رایج تو دنیا بر ارزش ها با عناوین مختلفی تاکید میشه. گاهی بحث سنت ها مطرح میشه، گاهی بحث هنجار ها، گاهی بحث ارزش ها، گاهی هم بحث علایق. خب با توجه به این محورها تعریفی که مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برای حکمرانی ارائه کرده این هست. میگه حکمرانی فرایند راهبری کنشگران در یک قلمرو برای دستیابی به هدف قابل سنجش مشترک بین ذینفعان دولتی و غیر دولتی یا رسمی و غیر رسمی، از طریق خط معاشی گذاری، تنظیمگری، بازتوزیع و تسهیلگری برای ارائه خدمات عمومی با اعمال قدرت مشروع در چارچوب ارزش‌ها و هنجارهای آن قلمرو است. من یه تعریفی خودم پیشنهاد کردم، طبق تحقیقاتی که انجام دادم بر اساس ارکان حرکت. دیروز از مقام معظم رهبری در تفسیر سوره حمد عرض کردم که ایشون می‌فرماید که در جهانبینی اسلامی انسان در حال حرکت تصور میشه، در واقع انسان مسافری است که قراره که در این دنیا توشه برگیره برای آخرت خودش. پس ما مسافر هستیم، در حال حرکت هستیم از یه مبدأ به مقصد. ما کنشگران در حال حرکت هستیم، چه کنشگران فردی چه کنشگران نهادی، و یه پیشران‌هایی هم داریم در یک زمان و مکان مشخص. ازا ما بر اساس 6 تا مؤلفه، یعنی بر اساس مؤلفه‌های حرکت که عبارت است از مبدأ، مقصد، محرک‌ها، متحرک‌ها، زمان و مکان، آمدیم حکمرانی رو به این شکل تعریف کردیم. گفتیم که حکمرانی عبارت است از راه برده، پیش برده، امر عمومی در تمامی سطوح، ابعاد و بخش‌های مختلف و در ارتباط با دیگر ذینفعان، ذیربطان و اجزا، از مبدأ تا مقصد بر اساس پیشران‌ها در بستر زمان و مکان مشخص. خب اگر ما این تعریف رو بپذیریم که به نظر ما از اون تعاریف رایج جامع‌تر هم هست، بحثی که اینجا وجود داره اینه که در تفسیر سوره حمد که دیروز مورد بحث قرار دادیم، اگه من خلاصه اون رو امروز در این جلسه براتون بگم، حکمرانی میشه هدایت. هدایت اون مورد بحث، مثلا اینجا میگیم هدایت جامعه از مبدأ تا مقصد. این هدایت جامعه از چه طریقی صورت میگیره؟ یعنی هدف حکمرانی اسلامی چیه؟ هدف حکمرانی اسلامی میشه اقامه دین، اقامه قرآن کریم. دین رو قرآن کریم بیان میکنه بر اساس تفسیری که معصومین علیهم السلام در اختیار ما قرار میدن، یعنی اقامه دین بر اساس رهنمودهای رهبران دین. در تفسیر سوره هم صفحه 86 به بعد، اونجا مقام معظم رهبری 4 سطح برای هدایت ذکر کردن، و اون سطحی که در سوره حمد مد نظره اون سطح رو تعیین تکلیف کردن. چون ما در سوره حمد میگیم که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا تو ما رو هدایت کن در راه مستقیم و راه راست. پس یه راهی وجود داره که صراط، یه هدایتی باید اتفاق بیفته که یک نیروی، یک مرکزیتی دست ما رو از مبدأ بگیره، ما رو راهنمایی بکنه تا به مقصد برسیم. میخوایم ببینیم این هدایت به چه معناست. مقام معظم رهبری اونجا 4 نوع هدایت رو فرمودن و تعیین کردن که هدایتی که در اهدنا الصراط المستقیم میگیم منظور چیه. یک هدایت فرمودن که یک هدایت، هدایت عام الهی است که مخصوص مؤمنین نیست، مخصوص بشر هم نیست، بلکه شامل همه موجودات است. همه چیز را خدا هدایت کرده. این رو در صفحه 86 فرمودن و بعد که ادامه داره. مثلا حضرت موسی در جواب فرعون که ازش پرسید رب تو کیست، جواب داد که قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. پروردگار ما آن کسی است که آفرینش هر چیزی رو به آن داد، سپس آن را هدایت کرد. این هدایت، هدایت تکوینی است، هدایت عام و همگانی است. حیوانات هم از این هدایت برخوردار هستند به خاطر اینکه با غریزه خودشون مسیر خودشون رو پیدا میکنن. بعد حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله فرمودن که وقتی ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه راست هدایت کن، مقصود این هدایت نیست. چرا؟ چون این هدایت که به شکل تکوینی برای همه موجودات از جمله انسان اتفاق افتاده. سطح دوم هدایت، هدایتیه که مخصوص افراد بشر هست، البته شامل جن هم می شود. این چه هدایتیه؟ این هدایت هدایت فطریه. انسان فطرت داره، عقل داره. چون انسان فطرت داره و عقل داره، یه سری از هدایت ها در اختیارش قرار گرفته. برای این قسمت استناد کردن به این آیات سوره مبارک بلد که خدای متعال می‌فرماید الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، که اینجا نجدین یعنی دو راه، راه ضلالت و راه هدایت، راه حق و راه باطل. خب این هدایت منظور هدایت فطریه، یعنی یک سیستم عاملی بر روی وجود ما خدای متعال قرار داده که بر اساس این سیستم عامل ما به طور فطری حق و باطل رو میفهمیم، کلیاتش رو، عدل و ظلم رو درک میکنیم، یه درکی نسبت به خوب و بد داریم. یا در سوره انسان که فرموده است هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تا میرسیم به این آیه که میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. این هدایت اینجا یه هدایت فطریه. فرمودن که مراد از هدایت انبیا ظاهرا این مورد هم نیست. چرا؟ چون این هدایت فطرت و عقل انسانیه. پس وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، این مورد دوم هم منظور نیست، چون این که اتفاق افتاده دیگه، چیزی که اتفاق افتاده ما نمیخوایم که تحصیل حاصل که نمیخوایم اتفاق بیفته. میرسیم به معنای سوم هدایت که به این معنا باشه که هدایت مخصوص مؤمنان باشه. خدا مؤمنین را هدایت میکند، مؤمنینی که خودشان هدایت شده اند، مؤمنی را که به برکت پاسخگویی به ندای عقل و فطرت خود ایمان را پذیرفته، خدای متعال برای این یه هدایت ویژه‌ای داره. این سوره بقره همون آغاز سوره که میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، مقصود این هست، این نوع هدایت هست. یعنی کسی که از هدایت اول و هدایت دوم برخورداره، فطرتش از بین نرفته، عقل خودش رو کنار نگذاشته، حالا این صلاحیت پیدا میکنه که خدای متعال یه هدایت ویژه‌ای برای این داشته باشه. بعد فرمودن به این هدایت در آیات متعددی از قرآن به این معنای سوم اشاره شده، از جمله این آیه 9 سوره مبارکه یونس هست که میفرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ببینید يهديهم ربهم بإيمانهم، اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن، خدا هم اینها رو با ایمانشون چیکار میکنه؟ هدایت میکنه. پس این هدایت ویژه‌ای هست برای مؤمنان. یا مثلا در سوره نحل میفرماید آیه 104 ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله والله عذاب عليم. اونایی که با آیات خدا ایمان نمیارن، خدا اینا رو هدایت نمیکنه. در واقع اینجا مؤمن به خاطر ایمان خودش از هدایت الهی به نحوی برخورداره که غیر مؤمن از اون هدایت برخوردار نیست. خب این میتونه باشه، مشکلی نداره. اما یه هدایت چهارم هم داریم. هدایت چهارم که اون دیگه قطعاً مورد بحث و خواسته ما در صراط مستقیم هست، هدایت نوع چهارمه. اون هدایت خواسته، اون هدایت‌های بسیار سطح بالا و لطیف و رقیق که مال پیغمبران و مال اولیای الهی هست. در آیه 90 سوره انعام به این هدایت اشاره شده. خدای متعال می‌فرماید اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده، خطاب می‌کنه به پیغمبر و می‌فرماید که اینها هستند کسانی که خدا اونها رو هدایت کرده است. فبهداه مقتده، بعد از این که اسم انبیاء الهی رو تو آیه قبل آورده، بعد اینطوری فرموده بعد میفرماید به هدایت آنها اقتدا کن. پس میتونه اهدنا الصراط المستقیم دعا باشه که ما در دعای چنین هدایتی رو از خدا تقاضا کرده باشیم. بعد ایشون فرمودن به این خاطره که شما میبینید بعضی وقتا یه آیه ای رو یه کسی میشنوه، ازش برداشت‌های مترقیانه‌ای میکنه، گاهی اشکش در میاد، گاهی قلبش منقلب میشه، اما گاهی هم همونجا تو همون مجلس افراد دیگه هستن هیچ واکنشی نشون نمیدن. چرا؟ به خاطر اینکه اون مراتب هدایت 1 و 2 و 3 رو افراد طی نکردن، لذا دریافتی و بهره‌ای از این به اصطلاح آیه نمیبرن. پس به طور خلاصه در صفحه 95 خلاصه بحث رو به این شکل حضرت آقا فرمودن: پس هدایت الهی 4 مرحله دارد و همه این 4 هدایت هم هدایت خداست. هم آن هدایت عمومی تکوینی که اولی بود، هم آن هدایت درجه دوم که مال همه افراد بشر است، هم آن هدایت نوع سوم که مال مؤمنین است و هم آن هدایت نوع چهارم که مال خواص از مؤمنین است. همه اینها هدایت الهی است. این معنای هدایت است. پس وقتی ما میگیم حکمرانی، حکمرانی اسلامی و حکمرانی در فرهنگ دینی، هدایت از به صلا در مسیر صراط مستقیم که ما از نقطه صفر که حرکت خودمون رو شروع میکنیم منازل و مراتب رو طی بکنیم تا برسیم به مقصد. خب این هدایت تشریعی تو همین مرحله سوم و چهارم در واقع داره اتفاق میفته. یعنی اگر هدایت تکوینی بگیم در مرحله اول و دوم بود، هدایت تشریعی که یکی از عزیزان پرسیدن توی همین مرحله سوم و چهارم هست. پس اهدنا الصراط المستقیم هم شامل هدایت نوع سوم میشه، هم شامل هدایت نوع چهارم میشه. و این خواسته در سوره بقره اجابت شد، چون میفرماید که شما که از من هدایت خواستید، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین، این قرآن کریم رو من برای شما که هدایت میخواستید فرستادم، پس شما طبق این قرآن عمل بکنید. خب حالا که ما میخواییم نظام اقامه دین داشته باشیم، دین رو اقامه بکنیم، هدایت رو متحقق بکنیم، پس به نقشه‌ای باید عمل بکنیم به نام قرآن کریم، چون این نقشه اومده برای هدایت ما، و اقتدا کنیم به انبیاء الهی و رهبران الهی. خب این خلاصه ای از بحث دیروز بود. یه سوالی در پایان جلسه مطرح شد که اون سیاستگذاری که من گفتم سیاستگذاری دو نوعه، سیاستگذاری با دالزال و سیاستگذاری با رزه، و گفتم که این از نکات نوآورانه ای هست که در تفسیر سوره هم مقام معظم رهبری بهش اشاره فرمودن. خب تمایز اینها چیه؟ ببینید سیاست گذاری با دالزال رو برای اینکه تصوری ازش به اصطلاح بتونید پیدا کنید، با کلمه قانون گذاری این رو هم نشین بکنید. قانون گذاری همطور که مستحضرید با دالزال هست. قانون گذاری، بنیان گذاری، ببینید این واژه اینجا، قانون گذاردن، خب قانون گذاری یه کسی یه چیزی رو ایجاد میکنه، اما قانون گذار که مثلا مجلس شورای اسلامی الان نهاد قانون گذاره، خود قانون گذار قانون رو اجرا نمیکنه، قوه مجریه قانون رو اجرا میکنه. سیاست گذاری به مرحله ایجاد سیاست ها در واقع سیاست سازی اختصاص داره، سیاست گذاری مربوط میشه به مرحله اجرای این سیاست ها. ببینید سیاست های کلان رو مقام معظم رهبری بعد از بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیشنهاد توسط مجمع ابلاغ میکنن برای اینکه بره و در قوای مختلف و صحنه کشور و کل جامعه جریان پیدا کنه و سریان پیدا بکنه. پس یک سطح کلانی داریم به عنوان سیاست گذاری که اونجا سیاست ها ساخته می شود، خط معاشیه ها گذاشته می شود، این که در کشور چه کاری باید بشود، چه کاری نباید بشود. بعضی از آیات قرآن اینجوریه، به ما میگه چه چیزی خوب است، چه چیزی بد است، چه کاری باید بشود، چه کاری نباید بشود. حالا امروز تو سوره صف که انشاءالله میخونیم با این بحث بیشتر آشنا میشیم. ها، مرحله دوم که سیاست گذاری با رزه هست، مثل شکر گذاری. ببینید ما میگیم به درگاه خدای متعال شکر گذاری میکنیم، شکر گذاری با رزه هست. اینجا این شکر گذاری به معنای اینه که ما یه کاری رو در واقع داریم انجام میدیم و از گذاردن هست، به معنای ادای حقی را به جا آوردن. یا مثلا میگیم سپاسگزار شما هستیم. سپاسگزار باز با رضای هست، یعنی یه کاری رو ما اینجا داریم انجام میدیم. یا میگیم که نمازگزاران نماز رو به جا آوردن، نمازگزاران پس از نماز راهپیمایی کردن. نمازگزار که با رضای هست یعنی کسی که نماز را میخواند. اما وقتی اصل سیاست گذاری نماز باشه، یعنی خدای متعال نماز را واجب کرد، خب پس سیاست گذاری با دالزال به اصل تعیین سیاست، ایجاد سیاست و سیاست سازی اختصاص داره. سیاست گذاری با رزه به اجرای سیاست اختصاص داره. گاهی پژوهشگران از یکی از این دو مرحله غفلت میکنن، خب مشکلاتی هم ایجاد میشه. در واقع در اون چرخه حکمرانی، در چرخه هدایت از مبدأ تا مقصد، باید به هر دو مرحله توجه بشه، یعنی هم مرحله ایجاد سیاست و سیاست گذاری و هم مرحله اجرای سیاست. در واقع هم باید قانون گذاری کنیم، هم باید قانون را اجرا بکنیم. لذا حضرت امام رحمت الله علیه تو اون کتاب الادفقی میفرماید که اسلام برای سعادت بشر هم قانون آورده است، هم به اجرای قانون توجه کرده است. کسانی که میگن دین از سیاست جدا باشه، معناش چیه؟ معناش اینه که این قوانینی که اسلام آورده و در قرآن کریم اینها اومده بیان شده، اینا مجری نداشته باشه. یعنی بگیم خدای متعال یه سری خوب و بدها رو، باید و نبایدها رو، جهانبینی رو، اینا رو برای ما بیان کرد، ولی قصدش اجرا نبوده. این مثل اونه که بگیم جایی یه کسی یا کسانی سیاست گذاری بکنن با دالزال، ولی به اجرای اینا کاری نداشته باشن، که باز یکی از مشکلات در کشور خود ما و آسیب ها همینه که سیاست های کلان ابلاغی گاهی در سطح جامعه جاری نمیشه، اجرا اونجوری که باید اجرا بشه اجرا نمیشه. مثلا امام معظم رهبری میفرماید که ما سیاست های اصل 44 رو ابلاغ کردیم، ولی اونگونه که باید به درستی اجرا نشد. مثلا از این موارد مثلا هست، یا در بحث رفع فقر و فساد و تبعیض مثلا دستورات فراوانی که ایشون دادن، مثلا یا نارضایتی ایشون از سطح مثلا اجرای عدالت در جامعه. خب حالا از سوره هایی که اتفاقا به هر دو تا بحث توجه شده درش، هم به اصل اون تعیین باید و نبایدها و قوانین و هم به اجراشون مخصوصا توجه شده، سوره صف هست. سوره صف از سوره هایی هست که مورد تفسیر مقام معظم رهبری قرار گرفته و منتشر هم شده. خب من از منظر حکمرانی وقتی به این سوره نگاه میکنم، چیزی که میتونم خدمتتون بگم اینه که در این سوره خب بحث اصلی بحث جهاد هست، این خیلی روشنه. آقا معظم رهبری هم فرمودن که اگه یه اسم دیگه ای برای این سوره بخوایم بگذاریم، باید بگیم سوره جهاد، چون این صفی که اینجا گفته میشه منظور صف جهاد هست. پس سوره صف چه صفیه؟ این صف جهاد هست. خب اما اون نقطه کانونی و مرکزی سوره از منظر حکمرانی بحث شکاف نظر و عمل هست. در این سوره محور گفتگوی خدای متعال مؤمنین هستند. خدای متعال سه بار مؤمنین رو در این سوره مورد خطاب قرار داده. اگه در محضر قرآن کریم هستید این آیات رو ملاحظه بفرمایید. مثلا بار اول میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. خب ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا چیزهایی را میگویید که اونها را انجام نمیدید؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خدای متعال به خشم میاد، این به شدت ناپسند هست در نزد خدا که شما یه چیزی رو بگید و انجامش ندید، خیلی باعث خشم خدای متعال میشه. خب مورد مسئله چی بوده؟ مورد مسئله بحث جهاد بوده، یعنی اون شأن نزول اینه. البته خب شأن نزول تخصیص نمیزنه آیه رو، که در قصه جنگ احد اون کسانی رو که حضرت بر اون تپه در واقع گذاشته بود، اون تنگه رو گفته بود حفاظت بکنن که دشمن از پشت سر به سپاه اسلام حمله نکنه، اینها تخلف کردن و همین باعث شد که دشمن از اونجا مسلمان‌ها رو دور بزنه و حدود 70 نفر از مسلمان‌ها شهید بشن، از جمله حضرت حمزه سلام الله علیه و خود رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه هم مجروح میشن. بعد آیه بعدی میفرماید ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. این صف اسم سوره از همین آیه چهارم گرفته شده. خدا دوست می‌دارد کسانی را که در راه او مبارزه میکنن، قتال میکنن، صفا در صفوف به هم فشرده و منظم، که انهم بنیان مرصوص، گویی که بنایی ریخته شده از سربند، یعنی اینجور محکم و استوار هستند که گفته شده. آیه اشاره داره به کسانی که در جنگ بدر شجاعانه در برابر دشمن ایستادند. پس نقطه مرکزی بحث اینه که خدای متعال مؤمنان رو مورد خطاب قرار میده و از مؤمنان سوال میکنه که شما چرا یه چیزایی میگید که عمل نمی کنید. خب اینجا به لحاظ حکمرانی بحثی که ما داریم اینه که در واقع حکمرانی اسلامی حکمرانی مبتنی بر حضور فعال مؤمنان هست. حکمرانی اسلامی اینجوری نیست که بگیم همه کارها را رهبری خودش به تنهایی بر عهده بگیرد. لذا در اینجا حضرت آقا اشاره کردن به اون داستان حضرت موسی سلام الله علیه و یارانش که تو سوره مبارک مائده آمده، که اونجا وقتی که حضرت موسی به یارانش میگه که بریم اینجا از این شهر جباران رو ساقط بکنیم و قدرت رو به دست بگیریم و اقامه دین بکنیم، اونها حضور پیدا نمی کنن در جنگ. میگن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو و رب تو، پروردگار تو، برید جباران رو ساقط بکنید، شهر رو تصرف کنید، بعد ما اینجا نشستیم، به ما اطلاع بدید، ما میاییم. اونجا حضرت موسی سلام الله علیه به خدا شکایت میکنه از این رفتار پیروان خودش. لذا اینجا هم نمونه همون قوم موسی ذکر شدن، یعنی تو آیه 5 ماجرای قوم موسی رو میگه و به شکل کنایی از مسلمان ها میخواد که شما دیگه مثل قوم جناب موسی سلام الله علیه نباشید. و قال موسی لقومه یا قومه لما تؤذوننی فقد تعلمون انی رسول الله الیکم. بیاد بیاور پیامبر و ای مسلمان ها بیاد بیارید اون زمانی رو که موسی به قوم خودش گفت ای قوم من چرا مرا آزار می دهید، در حالی که می دانید که من فرستاده خدا به سوی شما هستم. اما خب اونها گوش ندادن، تخطی کردند و مرتکب فسق شدن. فاسق یعنی کسی که دستور خدا رو انجام نمی دهد. خب کسی که فاسق باشه و دستور خدا رو انجام نده مشمول هدایت نمی شه دیگه، همین هدایت سوم و چهارم که عرض کردیم و الله لا یهدی القوم الفاسقین. به اصطلاح یه نمونه بود. نمونه دیگری که اینجا مثال میزنه مقام معظم رهبری، یعنی بر اساس سوره صف دیگه، نمونه دیگری که خدای متعال در واقع آورده بعد از بحث قوم موسی و بنی اسرائیل، همین بنی اسرائیل هست رفتاری که با جناب عیسی ابن مریم دارن، که با اینکه حضرت عیسی سلام الله علیه آمدن رسول مکرم اسلام رو پیش بینی کرده بود، اما بنی اسرائیل عصر نبی مکرم اسلام به شدت مقاومت می‌کردند و نمی‌پذیرفتند این مسئله رو و به این ترتیب به خودشون ظلم می‌کردند. آیه ششم بحث حضرت عیسی مطرح شده که من دیگه ازش صرف نظر میکنم با توجه به وقتمون. در آیه 7 میفرماید و من اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. پس به قوم موسی گفت فاسق شدن، به قوم عیسی هم فرمود که ظالم شدن. خدا همطور که فاسقان رو هدایت نمیکنه به معنای سوم و چهارم هدایت، ظالمان را هم هدایت نمی کند و باز به هم معنای سوم و چهارم. چرا؟ چون اینا خودشون در واقع خودشون رو محروم کردن از هدایت. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. بدتر از اون که اینها تصمیم گرفتن که نور خدا رو با دهانهایشان خاموش بکنن. تعبیر کناییه. نور خدا مثلا همچون فرض کنید نور خورشید، حالا یک کسی بخواد نور خورشید رو با فوت کردن مثلا خاموش بکنه، نمیتونه دیگه. والله متم نوره، خدا نورش را تمام میکند ولو کرهل کافرون. پس اینهایی که در برابر هدایت الهی میایستند کافرند. بعد اون تئوری جهانی شدن اسلام رو اینجا فرموده خدای متعال. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، خداست که فرستاد رسولش را با هدایت. ببینید نقطه مرکزی هدایته. هدایت در همه ابعاد هست، یعنی اینطور نیست که خدای متعال هدایت رو برای یک مرحله خاصی، برای یک بعد خاصی مثلا بگه هدایت فقط فردی، نه، هدایت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، هدایت انسان در همه ساحات و سطوح و عرصه ها. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خب تا اینجا در واقع چهار تا گروه طرد شدند: فاسقان، ظالمان، کافران، مشرکان. خب اینجا مطلبی که وجود داره اینه در این آیات که مؤمنان دو گروهند، مؤمنان متعهد به ایمان خودشون و مؤمنان غیر متعهد. گله خداوند متعال متوجه مؤمنان غیر متعهده که لما تقولون مالا تفعلون، چرا بین حرفتون با عملتون فاصله هست. وقتی جریان هدایت توأم با پیشرفت خواهد بود و وقتی اقامه دین در سطح جهان گسترده میشه و دین اسلام همه جهان را در بر میگیرد، که مؤمنان به تعهدات خودشون عمل بکنن. خب سوال، چرا بعضی از مؤمنین به تعهدات خودشون عمل نمی کنن؟ مثلا در همون جنگ احد چرا اونها تنگر رو حفظ نکردن؟ حدود 40 نفر از 50 نفر چرا به تعهد خودشون عمل نکردن؟ در سوره آل عمران می فرماید که اینها دنیاگرا شدن. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. گفتن غنیمت ها تمام میشه، بریم غنیمت جمع کنیم. حالا در آیه 10 خدای متعال میگه که اشکال نداره، اگر هم دنبال تجارت هستید بیایید با من تجارت بکنید، سطح تجارتتون رو بیارید بالا، سطح تجارت خودتون رو از دنیا به آخرت هم گسترش بدید. لذا دومین خطاب یا ایها الذین آمنو رو ما داریم. عزیزان در قرآن کریم در مجموع 89 بار خطاب یا ایها الذین آمنو رو ما داریم که 3 تاش توی این سوره هست. در یا ایها الذین آمنوها خدا داره با همه مؤمنان حرف میزنه، خب، و به مؤمنان داره میگه که چه بکنن چه نکنن. از این رو هست که ما میگیم حکمرانی قرآنی حکمرانی ایمانیه. مؤمن متعهد میشه وقتی ما خدا رو قبول میکنیم، باید متعهد بشویم که از خدا اطاعت کنیم. وقتی ما پیامبر رو قبول میکنیم یعنی متعهد شدیم که از پیامبر اطاعت کنیم. وقتی ما ائمه علیهم السلام رو پذیرفتیم یعنی متعهد شدیم که از اونها اطاعت کنیم. وقتی ولایت فقیه رو به عنوان نایب امام پذیرفتیم یعنی متعهد شدیم که اطاعت بکنیم. لذا دومین خطاب اینه: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا راهنمایی کنم شما رو به یه تجارتی که شما رو از عذاب دردناک نجات خواهد داد؟ خب شیوه سوالیه. ای کسی به واقع مؤمن باشه میگه بله خدایا بفرمایید استفاده میکنیم، راهنمایی کنید. میفرماید که تؤمنون بالله، یک، به خدا ایمان بیارید، و رسوله، به رسول خدا هم ایمان بیارید. خب یه سوال خیلی خوب دقت کنید. خدایا الان شما فرمودی یا ایها الذین آمنو، پس ما ایمان آوردیم، چجور میفرمایید که تؤمنون بالله و رسوله، به خدا و رسولش ایمان بیارید؟ آقا ما که ایمان داریم، خود شما گفتی یا ایها الذین آمنو. جوابش آقا معظم رهبری فرمودن دو تا احتماله، یا بگیم تأکیده یا نه طبق فضای سوره بگیم این ایمانتون رو باید کامل کنید. اگه ایمان آوردید به خدا و رسول، جهاد هم باید بکنید. نمیشه که یه جایی که کار سخت میشه، خطر جانی یا مثلا بحث مالی داره، بگید نه دیگه ما اینجا نیستیم. این ایمان نصف نیمه هست. لذا فرمودن که تؤمنون بالله و رسوله رو بهتره که بگیم که یعنی در صحنه های سخت و مشقت بار هم بیایید به خاطر خدا شرکت بکنید، در جهاد شرکت کنید و استوار بمانید. لذا بلا فاصله بعدش میگه که و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. این هم این برداشت رو تایید میکنه، به خدا و رسولش ایمان بیارید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد کنید. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب خدایا پاداش ما چیه؟ میگه یک، یغفر لکم ذنوبکم، خدا گناهان شما رو میبخشه. دو، و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، شما رو وارد بهشت میکنه. سه، و مساکن طیبه فی جنات عدن، در بهشت عدن، در بهشتهای عدن به شما مسکن عالی میده، مساکن طیبه و پاک و خوب میده. و سوم و اخرا، یا چهارم بگیم، و اخرا تحبونها، ها یه چیزی هم تو این دنیا به شما میده، یه چیزی دیگه ای که شما به اون بیشتر علاقه دارید. نصر من الله و فتح قریب، پیروزی از جانب خدا و فتح نزدیک در همین دنیا هم متوجه شما میشه، که خب مستحضرید همون بحث فتح مکه بود که و دیگر فتوحاتی که حالا برای مؤمنان اتفاق افتاد. حالا به پایان سوره که میرسیم، در یه جمع‌بندی خدای متعال سومین خطابشو به مؤمنین میگه. پس ببینید، پس از تسبیح خدای متعال که فرمود همه آنچه در آسمان ها و زمین هستند خدا را تسبیح میکنند، خب خدا به شما احتیاج نداره، شما به خدا احتیاج دارید. منتها اگه میخوایید عذاب علیم از شما برداشته بشه، به تعهداتتون عمل کنید تا به سعادت برسید، به کمال برسید، که هدف حکمرانی اسلامی همین به سعادت رسوندن انسان هاست از طریق اقامه دین. حالا در یا ایها الذین آمنوی سوم راهکار رو ذکر میکنه. یا ایها الذین آمنو کونو انصار الله، ای کسانی که ایمان آورده اید، یار و یاور خدا باشید. یار و یاور خدا باشید یعنی چی؟ مگه خدا به یاری ما احتیاج داره؟ نه، یار و یاور خدا باشید یعنی اینکه دین خدا را یاری کنید، یعنی از رهبر الهی پیروی کنید، یعنی دستورات رهبری رو نگذارید که زمین بمونه، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین. باز اشاره داره به حضرت عیسی که به حواریین فرمود من انصاری الالله، کیه که کمک بکنه مرا در راه خدا؟ قال الحواریون، حواریون گفتن نحنو انصار الله، ببینید شما مثل اونا باشید. فآمنت طائفه من بنی اسرائیل، یه گروه ایمان آوردن از بنی اسرائیل به حضرت عیسی. فلبیک گفتن و کفرت طائفه، یه دم کافر شدن. فیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین، ما به اونایی که ایمان آوردن کمک کردیم که بر دشمنان خودشون پیروز بشن. بنابراین شما مسلمان ها هم اگر انصار الله باشید، اگر حرف خدا و رسول و رهبری الهی رو گوش بدید پیروز می شوید. به طور خلاصه عرض میکنم که در سوره مبارکه صف با یکی دیگه از ویژگی های حکمرانی قرآنی و اسلامی آشنا شدیم. اون این بود که کنشگران اصلی در حکمرانی اسلامی مؤمنین هستند. کسی که ایمان آورده به خدا، این باید به صورت جدی در همه صحنه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی حضور داشته باشه. مساجد ما باید بشن پایگاه‌های حکمرانی قرآنی. هر مسجد باید تبدیل به یک پایگاه بشه که اونجا مؤمنین تشکل‌های مختلف رو ایجاد بکنن و هر تشکلی عهده‌دار عمل به یک وظیفه‌ای بشه در ارتباط با اقامه دین. و ما شاهد این باشیم که انشاءالله علاوه بر تبیین دین و ترویج دین و آموزش دین و فهم عمیق دین، از طریق اقامه دین و اجرای دین، ما همگی در صراط مستقیم در حال حرکت هستیم، همگی سالک هستیم، همگی مسافرانی هستیم در حال حرکت به سوی خدای متعال و انشاءالله جزء واصلان هم باشیم. از خدای متعال می‌خواهیم خدایا به همه ما عنایت بفرما که تبدیل بشیم به انسان‌های ذاکر، انسان‌های سالک، انسان‌های واصل. خدای به ما توفیق عنایت بفرما که به تعهدات ایمانی خودمون در قبال تو، در قبال رسول تو، در قبال ائمه معصومین علیهم السلام، حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، و در قبال رهبری عزیزمون عمل بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. من در خدمت شما عزیزان هستم، اگر سوالی باشه، ملاحظه‌ای باشه، نکته‌ای باشه استفاده میکنم. ان شاء الله.
استاد عزیز، جناب آقای دکتر که همچون جلسه قبل صدای بسیار گرم و صمیمی مطالب رو ارائه دادن و خیلی دقیق. یکی از سوالاتی که مطرح شده جناب آقای قاسمی درباره مراحل یا انواع هدایت مطرح کردن، ظاهرا در زمینه تشریعی بودن هدایت سوالشون هست که آیا این هدایت تشریعی جز مرحله اول و دوم هست یا فقط سوم و چهارم؟ من اینطور فهمیدم.
بله، عرض کردم که من چون دیدم یاد داشته ایشون رو در ضمن صحبت عرض کردم که مربوط میشه به مرحله سوم و چهارم.
تفکر میکنم اگر دوستان دیگر سوالی دارن در باره مباحث این جلسه میتونن تایپ کنن، من برای استاد بخونم خودشونم ملاحظه میکنن.
حالا من اجازه بفرمایید من یه بار تعبیر خود مقام معظم رهبری از صفحه 95 بخونم، هرچند این رو یه بار تو زمان صحبت خوندم. در صفحه 95 خود آقا اینجور فرمودن، جمع‌بندی کردن، یعنی فرمودن پس هدایت الهی چهار مرحله دارد و همه این چهار هدایت هم هدایت خداست، هم آن هدایت عمومی تکوینی، یعنی اون اولی، هم آن هدایت درجه دوم که مال همه افراد بشر است، هم آن هدایت نوع سوم که مال مؤمنین است، و هم آن هدایت نوع چهارم که مال خواص از مؤمنین است. همه اینها هدایت الهی است. اینجا آقا راجع به اولی اصلا تعبیر کرده به هدایت عمومی تکوینی، اما هدایت تشریعی رو اسم نبردن. با توجه به بحث‌های دیگری که حالا من مطالعه کردم برداشتم اینه که دومی هم که ناشی از هدایت فطری و عقلی بود اون هم تکوینیه، اما سوم و چهارم که هدایت مؤمنین بود، حالا هدایت عموم مؤمنین و هدایت خواص از مؤمنین، این دو مورد دیگه تشریعی میشه، یعنی مورد سوم و چهارم دیگه تشریعی هست. بله اگر عزیزان سوال دارن در خدمت.
خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
یک سوالی هم برای خودم هم بود که در حالا آیاتی که مربوط به صور مسبحات هست، یعنی سوره هایی که با سبحه شروع میشه از جمله همین سوره سب که حدید، جمعه، اسراء، تغابن، حشر و اعلا، این سوره هایی که با سبحه شروع میشه، اینها هم میتونیم از اون آیه ها هم از آیات اون سوره ها هم در تفسیر و تبیین این سوره ها با هم دیگه، یعنی ارتباطی از این جهت ممکنه پیدا بکنن یا نه فقط صرفا بخواید دارید که با یک فعل خاصی یا با صیغه خاصی شروع شدن این نامگذاری اتفاق افتاده در مورد این سوره ها؟ چون بحث امروز در مورد سوره صف بود و یکی از دوستان هم ظاهرا یه اشاره در مورد همین پاسخ هدایت در مرحله سوم چهارم تو جهت حکمرانی اسلامی کردن و یکی از دوستان هم گفتن که هدایت پاداشی یا اضلالی با تقسیم بندی معامز رهبری قابل جمع هست یا نه. بعد آقای قاسمی سوال کردن که قبل از درخواست از خداوند برای هدایت خود همین فرد در چه مرحله ای از هدایت هست، یعنی اگر کسی درخواست هدایت از خداوند کنه تو چه مرحله ای هست که داره این درخواست رو انجام میده، اگر حالا استاد صلاح دونستن در این مرحله باشه.
بله اون فرمایش حضرت عالی راجب صور مسبحات، خب اون بحثش اینه که ما معظم رهبریم به بحث مفصلی در آغاز تفسیر سوره حشر رو دارن که حالا ما تو جلسات بعدی انشالله بهش میپردازیم، که در واقع مسبحات به این شکل هست معمولا که بعد از این بحث تسبیح خدای متعال توسط هران چه که در آسمان ها و زمین هستن، و البته یه جایی میگه که شما البته متوجه نمیشید ولیکن لا تفهمون تسبیح هم، شما تسبیح اینها رو، فلسفهش اینه که چون یه چیزی اون رو خدای متعال از ما میخواد و بعد ممکنه کسانی گمان بکنن که یعنی خدا به ما احتیاج داره، مثلا خدا کمبودی داره، مثلا خدا به تنهایی خودش نمیتونه این کار رو انجام بده. بحث اینه که چرا خدا میتونه، یعنی خدا که قدرتش محدودیتی نداره، اما بحث اینه که قرار انسان تکامل پیدا کنه، مثل یه مربی که داره شاگردان خودش رو آموزش میده، بعد این شاگردان به جای اینکه تمرین بکنن به مربی بگن که آقا تو خودت بلدی دیگه، خودت انجام بده تنهایی، میگه آقا من بلدم ولی هدف اینه که شما هم یاد بگیرید، این تمرین رو شما باید بکنید تا به یک مرحله ای از کمال برسید. در واقع خدای متعال قبلش برای اینکه یه وقت خدای نکرده افراد ایمانی دچار سوء فهم نشن، گرفتار خدای نکرده شرک نشن، اینو همیشه بهشون تذکر میده که این چیزایی که میگیم برای خودتونه، خدا هیچ گونه کم و کسری نقصی نداره. اما راجع به هدایت اضلالی و به اصطلاح پاداشی، این تو مرحله در واقع سوم به بعد دیگه، یعنی اگر کسی مرحله دوم رو استفاده نکرد، روی فطرت خودش رو پوشوند، اون میشه ختم الله و علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه. این کسی که مهر میزنه روی فطرت خودش، من تعبیر میکنم که میشه لامپ سوخته. شما لامپ سوخته رو به هزار تا سر لامپی بزنید روشن نمیشه. چرا؟ چون سوخته. وقتی کسی روی فطرت خودش، روی عقل خودش، روی ادراکات معرفتی و میل و فطرت الهی و حقیقت جوی خودش کلی به اصطلاح گرد و غبار و خاک قرار داده و اونا رو نابودشون کرده، از بینشون برده، تبدیل میشه به لامپ سوخته و این هدایت پاداشی دیگه نداره، این ازلاله دیگه، یعنی چیزی که خودش برای خودش انتخاب کرده ازلال پاداشی در واقع هست. و اون بحث حکمرانی، بله حکمرانی در همه سطوح مورد توجه هست، یعنی چون ما درباره خدای متعال میگیم که ان الله یدبر المدینه کما یدبر العالم، همجور که خدا عالم رو داره تدبیر میکنه جامعه بشری رو هم تدبیر میکنه، ما در واقع از اون عالم تکوین کمک میگیریم برای عالم تشریع. اگر از سطوح حکمرانی خدا صحبت بکنیم شامل هر چهار سطح هدایت میشه، اگر از سطوح حکمرانی بشری در واقع صحبت بکنیم ما تو مرحله سوم و چهارم، یعنی هر چقدر به مرحله پایین تر میرسیم فعال تر میشیم. منتها اگه اجازه بدید و من یه دو دقیقه یه بحثی رو بگم چون سوال کردن که این رو دقیق تر بکنه، چون این سوال رو با این بحث نمیتونیم جواب بدیم، من یه چیز دیگه ای باید بگم. ما تو حوزه حکمرانی جناب آقای دکتر مایلی چهار مرتبه داریم. مرتبه اول آراء نظری هست. در آراء نظری ما خداشناس میشیم، متعهد میشیم در برابر خدا. پیامبر شناس میشیم، متعهد میشیم در برابر پیامبر. امام شناس میشیم، متعهد میشیم در برابر امام. سطح دوم سطح آراء ارادیه. یعنی حالا که متعهد شدیم چه باید بکنیم چه نباید بکنیم، چه چیزی خوب است چه چیزی بد است، این رو هم عقل ما به ما کمک میکنه هم وحی اینجا دست ما رو میگیره که آرای ارادی رو به ما میگه. سطح سوم سطح افعال جوانهیه، یعنی ما باید نفس خودمون رو بشناسیم و ملکات اخلاقی رو در نفس خودمون برقرار بکنیم، آراسته بشویم به فضائل و از رذائل دوری کنیم، در واقع قلب خودمون رو از اغیار خالی کنیم، قلب بشه بیت الله، تخلیه صورت بگیره، قلب و نفس رو از عوامل شیطانی و هواهای نفسانی خالی کنیم تا خدا وارد قلب ما بشه. در این مرحله ما تبدیل میشیم به یک انسان امین، صادق، متعهد، خالص و مخلص، صادق الوعد و دیگره، مؤمن و امثال اینا و دیگره در واقع فضائلی که باید در وجود ما مستقر بشه، چه اخلاقی چه باورهای ایمانی، قلب میشه قلب سلیم. در مرحله چهارم وارد افعال جوارحی میشیم، یعنی اونجایی که ما با طبیعت مرتبط میشیم، یه شغلی برای خودمون پیدا میکنیم، مثلا یه کسی خلبان میشه، یه کسی استاد دانشگاه میشه، یه کسی معلم میشه، یه کسی پژوهشگر میشه، یه کسی تاجر میشه، انواع اقسام شغلهایی که داریم، یه کسی سیاستمدار میشه، یه کسی نظامی میشه و امثال اینها. ما در مباحث حکمرانی هر چقدر به سطح اول بریم، به سطح مباحث نظری و جهانبینی حرکت کردیم، هر چقدر به سطح چهارم بیاییم عملیاتی تر شدیم، تکنیکال تر شدیم، ابزاری تر شدیم. اینجا بیشتر باید از ابزارها، فنون و مهارتها صحبت بکنیم. در واقع در همه این سطوح بحث حکمرانی هست، ولی در سطوح عینی عملیاتی تر میشه. اینکه آقای قاسمی فرمودن یا بله بله پرسیدن متعهد شدن یعنی ایمان که بعد از شناخت نظری است دیگه، اینا حالا سوالش روشن نیست ولی من توضیح میدم. ما وقتی در سطح نظری، به اصطلاح در سطح اصول دین، در سطح جهانبینی خدا رو میپذیریم، رسول رو میپذیریم، این میگیم که خود مقام معظم رهبری تو طرح کلی دارن فرمودن این ایمان، این باور ما به خدا و رسول باید هم متعهدانه باشد هم آگاهانه باشد، از روی بصیرت باشه نه از روی تعصب و تقلید و اینها. اول رساله ها هم نوشتن دیگه که اصول دین تحقیقیه. من وقتی ایمانم به خدا و رسول و اولی الامر آگاهانه و متعهدانه باشه، دیگه میپذیرم که به نتایج ایمان خودم عمل بکنم که اسمش میشه عمل صالح. یعنی در سطح افعال قلبی و باطنی اگه من مؤمن و متدین شدم، مؤمن واقعی شدم، مؤمن آگاه متعهد شدم، وقت در سطح رفتارهای ظاهری من از من کارهایی سر میزنه که اینها ایمانیه. سبک زندگی من میشه سبک زندگی ایمانی که تو بیانیه گام دوم هم تأکید شده. من دیگه در برابر سبک زندگی سکولاریستی و غربی وای میستم. پس ما باید تعهد بدیم اونجا، یعنی متعهد میشویم، یعنی خدایا من تو را قبول کردم، ایاک نعبد، فقط تو را عبادت میکنم، که دیروز عرض کردم بر اساس تفسیر سوره حمد. اگر تو را عبادت میکنم یعنی چی؟ یعنی فقط از تو اطاعت میکنم. پس لازمش چیه؟ یعنی باید به دستورات تو واقف بشم دیگه. پس باید با قرآن مانوس بشم، با پیغمبر مانوس بشم. و همینطور اگه میگم اشهد ان محمد رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، یعنی من رسول الله رو باید بشناسم، در قبال دستوراتش متعهد بشم. یکی از دستوراتش اینه که این ائمه رو بعد از من اطاعت بکنید. پس باید ائمه رو بشناسم، متعهد بشم. ببینید عبودیت، اطاعت، معرفت، اینا همه ملازم هم میشه، همه یه سبک رو به یک شیوه زندگی رو در واقع برای ما برمغان میاره. حالا اگر عزیزان به این بحث تعهد به اصطلاح علاقه دارن، کتاب طرح کلی رو، اون 8 جلسه اولش رو برای بحث توحید و بعد اون بحث نبوتش رو برای بحث نبوت و بحث ولایت، این تا آخر اون کتاب همش همین بحث تعهد مطرح میشه که آیا وقتی ما میگیم که یه مطلب دینی رو قبول داریم به این عملم میخواییم بکنیم یا نه. اگه کسی بگه نه من نمیخوام عمل بکنم، این مشمول همین خطاب سوره صف میشه که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم میکنیم اگه موافق باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد.